سلام، من شبنم هستم و اینجا بیتپینه. امروز میخواییم در مورد جنگ‌های کریپتویی و اینکه چجوری جنبش سایفرپانک دولت‌ها رو به چالش کشید صحبت کنیم. سایفرپانک ها یک گروه از فعالان، نویسندگان، رمزنگاران و هکرهای آزادی خواه بودند که میخواستن با استفاده از فناوری رمزنگاری حقوق خودشون رو در برابر دولت ها و سازمان های قدرتمند حفظ بکنن. جنبش سایفرپانک با مبارزه حقوقی و سیاسی به دفاع از آزادی بیان و حق حفظ اسرار خود پایبند بود. اما این جنبش با مقاومت و مخالفت دولت ها و سازمان های امنیتی روبرو شد و در نهایت جنگ‌های کریپتویی به راه افتاد. اما خب تو این جنگ‌ها سایفرپانک‌ها پیروز شدن و راه برای توسعه رمزارزهای نسل بعدی مثل بیت کوین هموار شد. حالا قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، لازمه این موضوع روشن کنیم که بیت کوین فقط یه فناوری نیست، بلکه جنبش و حرکتی انقلابیه که جرقه‌های راه‌اندازی چندین دهه قبل از اختراع خود بیت کوین با نام جنگ کریپتویی آغاز شد. سالها پیش، یعنی قبل از دهه 1970، رمزگذاری فقط توسط ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده استفاده می‌شد و به طور خاص هم در طول جنگ سرد برای جلوگیری از دستیابی بلوک شرق به فناوری‌های غربی از اون استفاده می‌کردند. محدودیت‌هایی که برای استفاده از این رمزگذاری‌ها وضع کرده بودند، کم کم برای نقل و انتقالات بانک‌ها چالش برانگیز شد. از اون طرف هم دولت آمریکا میخواست برای حفاظت از اطلاعات طبقه بندی نشده حساسش به رمزگذاری دسترسی داشته باشه. اینطوری شد که دولت انگیزه پیدا کرد تا فناوری رمزگذاری رو برای استفاده تو اهداف عمومیش توسعه بده. تلاش‌های زیادی برای ایجاد فناوری رمزگذاری که نیازهای دولت آمریکا رو برآورده کنه انجام شد تا اینکه نهایتاً IBM یه استانداردی رو طراحی کرد که مورد قبول آژانس امنیت ملی قرار گرفت و بهش گفتن استاندارد رمزگذاری داده های DES. اما این DES کمی بعدتر به دلیل ضعیف بودن بیش از حد توسط افراد آکادمیک دانشگاه ها مورد انتقاد قرار گرفت و آدم ها از سرتاسر جهان شروع کردن راهی پیدا کنن که اون رو توسعه بدن. در سال 1967 یه محققی توی دانشگاه استنفورد به اسم دیوید کان کتابی به اسم The Code Breaker رو منتشر کرد که به منبع متعارفی برای افراد علاقه‌مند به رمزنگاری تبدیل شد. در اون دوران کودک عجوبه‌ای به نام ویتفیلد دیفی کتابو خوند و به یافتن راهی برای استفاده از رمزنگاری برای ایجاد حریم خصوصی برای افراد علاقه نشون داد. اون موقع سیستم امنیتی ورود به حساب‌ها و سامانه‌ها با وارد کردن رمز عبور سنتی خیلی ضعیف بود و افراد برای مدیریت این رمز عبورها باید به سرور مرکزی تحت کنترل نهاد خاصی اعتماد می‌کردن. حالا اگه دولت از این نهاد می‌خواست که رمز عبور کاربرا رو فاش کنه، اون نهاد چاره‌ای جز پذیرفتن این درخواست نداشت. این چیزی بودش که ویتفیلد دیفی رو آزار می‌داد. دیفی سرانجام تونست به کمک شریک تحقیقاتیش مارتین هلمن اون چیزی که ما امروز به اسم رمزنگاری کلید عمومی میشناسیم رو اختراع کنه. رمزنگاری کلید عمومی پیشرفتی درخشان به حساب میومد که کاملا خارج از حوزه دولت ایجاد شده بود. بعد از ویتفیلد دیفی، فیل زیمرمن، برنامه نویس علاقه‌مند به رمزنگاری، تصمیم گرفت اشتیاقش رو برای کامپیوتر و علم رمزنگاری با هم ترکیب بکنه و رمزنگاری کلید عمومی رو برای کامپیوتر شخصی راه بندازه. اون 15 سال از عمرش رو برای ساخت اختراعش وقف کرد و در نهایت در جوان 1991 نرم افزاری با نام حریم خصوصی بسیار خوب یا PGP رو منتشر کرد. زیمرمن میخواست PGP به صورت گسترده منتشر بشه تا همه افرادی که کامپیوتر شخصی دارن بتونن به ابزارهای حفظ حریم خصوصی دسترسی داشته باشن. از طرفی هم می‌ترسید که دولت با غیرقانونی کردن رمزنگاری سعی کنه جلوی استفاده از نرم افزارهای رمزگذاری قوی مثل PGP رو بگیره. به همین دلیل هم قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفته، نرم افزار PGP خودش رو به صورت رایگان و بدون هیچ شرط و شروطی در اختیار جامعه قرار داد. از این نرم افزار خیلی استقبال شد و مردم در سرتاسر جهان نرم افزار PGP رو با موفقیت دانلود کردن. بعد از اون همونطور که کامپیوترهای شخصی و ارتباطات مبتنی بر اینترنت رشد کرد، کنترل دولت روی رمزگذاری هم به چالش بزرگتری تبدیل شد. در واقع با توجه به اینکه تمام ارتباطات و ذخیره‌سازی داده‌ها دیگه به صورت دیجیتالی صورت می‌گرفت، حفظ حریم خصوصی خیلی اهمیت بیشتری پیدا کرد. اما دولت نمی‌خواست به این راحتی یا به مردم اجازه بده تا مسئول حفظ حریم خصوصی خودشون باشن، چون که احساس می‌کرد به راه‌های برای مداخله در مواقع ضروری مثل بررسی فعالیت‌های مجرمانه نیاز داره. اما خب حفظ حریم خصوصی تنها مسئله‌ای بود که برای رمزنگارا اهمیت داشت. اونا نمی‌خواستن دولت دسترسی ویژه‌ای برای مداخله داشته باشه و همین موضوع منجر به درگیری‌های زیادی بین دولت‌ها و شرکت‌های اینترنتی شد که از رمزگذاری برای ساخت سرویس‌های مبتنی بر اینترنت استفاده می‌کردن. این درگیری‌ها در نهایت باعث شد تا دولت فشار رو برای کنترل شرکت‌ها کمی کاهش بده و رمزگذاری رو از فهرست مهمات ایالات متحده حذف کنه. در بین هیاهو و جنگ و جدال دولت‌ها با رمزنگارا، گروهی معروف به سایفر پانک‌ها تمام جنگ‌های رمزنگاری رو زیر نظر داشتن و تماشا می‌کردن. این گروه مخالف کنترل دولت در زمینه اینترنت بود و احساس می‌کرد که دخالت دولت در فضای مجازی اولیه منجر به سانسور و رعایت نشدن حریم خصوصی میشه. سایفر پانک‌ها معتقد بودند که داشتن حریم خصوصی حق مسلم هر فرده و محدودیت‌های وارد شده بر الگوریتم‌های رمزگذاری خلاف باور اصلی خودشونه. اونها می‌خواستن دنیایی بسازن که در اون تمام اطلاعات موجود در اینترنت فقط در صورتی قابل ردیابی باشه که شخص ارسال کننده پیام بخواد اون اطلاعات فاش بشه. سایفر پانک ها جنبشی آزاد و فعال بودن که هدفشون دستیابی به امنیت بیشتر و حفظ حریم خصوصی به کمک فناوری رمزنگاری بود. اونا هر ماه جلسه برای بحث و تبادل نظر و برطرف کردن مشکلات کدنویسی و برنامه نویسی برگزار می کردن. تو سال 1993 یکی از اعضای جنبش سایفر پانک به اسم اریک هیوز مانیفست یا همان بیانیه سایفر پانک ها منتشر کرد. تو این بیانیه اصلی ترین هدف جنبش سایفر پانک دادن قدرت انتخاب به افراد برای مخفی نگه داشتن یا فاش کردن اطلاعات شخصیشون بدون اجبار دولت‌ها یا نهادهای نظارتی بود. اونها معتقدن که دولت‌ها با جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات شهروندان بر اونها نظارت می‌کنن و هدفشون نبود نظارت بر تراکنش‌های مالیه. بعد از اینکه سایفر پانک‌ها هدف و مأموریت خودشونو به روشنی ترسیم کردن، حالا دیگه آماده بودن تا به مقابله بپردازن. اما تو تلاشاشون متوجه شدن که حفظ حریم خصوصی به تنهایی برای دستیابی به آزادی نهایی کافی نیست. اونها به طور باور نکردنی به بانک‌های مرکزی مشکوک بودن و خیلی زود متوجه شدن که وجود پول دیجیتالی غیرقابل سانسوری که با استفاده از رمزنگاری اقتصاد مستقل و آزادی نهایی رو تو فضای سایبری فراهم بکنه نیاز دارن. اینجوری بود که بیتکوین به عنوان پادشاه رمزارزها متولد شد.